أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين، سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفداء، فاللعن الدائم على أعدائهم إلى يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى محمد. لنحن على الحوض روادهم، نذود ونسقي ورادهم، وما فاز من فاز إلا بنا، وما خاب من حبنا زادهم، ومن سرنا نال منا السرور، ومن ساءنا ميلاده، ومن كان غاصبنا حقنا ويوم القيامة ميعاده. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. امیدوارم که انشاءالله خداوند تبارک و تعالی طاعات و عبادات و این قلیل توسلات از همه ما به شایستگی قبول بفرماید و اسامی همه ما را جزو موالیان و شیعیان و عزاداران واقعی حضرت سید الشهدا سلام الله علیه ثبت و ضبط بگرداند به برکت صلوات دیگر بر محمد و آل محمد. وجود نازنین پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بر اساس روایتی که حضرت سید الکریم عبدالعظیم الحسنی از مولامون حضرت جواد علیه الصلاه و السلام و ایشان از پدرشون و اون حضرت از پدرشون و از اجدادشون تا امیر المؤمنین و اون حضرت از پیغمبر اکرم نقل میکنن، اسلام رو چهار پایه براش عنوان میفرماید. از اون وقتی که خداوند تبارک و تعالی اسلام رو خلق کرد، برای اسلام عرصه ای قرار داده است و برای اسلام نوری قرار داده و برای او حصن و دژ مستحکمی و همچنین ناصر و یاوری. این چهار تا کنار هم جمع میشن و بر این چهار پایه اسلام ماندگار و استواره. این اسلامی که در نزد خدا فقط همین اسلامی که به عنوان دین خداوند قبول داره، ان الدین عند الله الاسلام، تنها دینی که در نزد خدا مورد قبول است اسلام است. تمام ادیان الهی اینا همه مقدمن برای اسلام، یا بهتر بگیم کامل کننده بوده است. اسلام ادیان گذشته رو و اینها مقدمه میشن برای اسلام. پیغمبر آخرالزمان همون کسی است که از ابتدا قبل از تمام انبیاء الهی خدا مقام نبوت در اختیارشون قرار داده است. در خلقت اولین خلق خداست. نور پیغمبر اکرم و امیر المؤمنین سلام الله علیهما و در مقام نبوت پیغمبر اکرم اولین پیغمبر الهی است. افضل الانبیاست، اشرف الانبیاست. از حضرت سوال کردند که یا رسول الله خدا مقام نبوت رو کی به شما داد؟ فرمودن اون وقتی که آدم ابوالبشر علی نبینا و آله و علیه السلام خداوند هیئت مادی حضرت رو خلق کرده بود، درست کرده بود، هنوز نفخ روح در وجود حضرت نکرده بود، اونجا وقتی است که خدا مقام نبوت در اختیار من گذاشت. تمام انبیاء الهی به نبوت پیغمبر و اون روح قیومی که نبوت به اون روح قوام دارد، ماندگاری و قوام نبوت یعنی ولایت و ولایت امیر المؤمنین سلام الله علیه، اقرار کردن تا اینکه خدا نبوت آنها رو پا بر جا کرد. فرمود کننا فی سرادق العرش من و علی، کننا نورین، من و علی دو نور بودیم در سرادقات عرش، ما خدا رو تسبیح می کردیم و سبحت الملائکه، تو به تسبیحنا، ملائکه به تسبیح ما تسبیح میکرده. چه نیازی دارد که ادیان گذشته اینها وجود نازنین پیغمبر اکرم رو بشناسن؟ مگر انبیاء اونها صاحب شریعت نبودن؟ انبیاء اولوالعزم حضرت موسی علیه السلام صاحب شریعت بودن، کتاب آسمانی داشتن، چه نیازیه که اینها پیغمبر آخرالزمان رو بشناسن؟ مگر نصارا، مسیحی ها، اینها پیغمبرشون صاحب شریعت نیست؟ مگر اینها کتاب آسمانی یعنی انجیل ندارن؟ چه نیازیه که پیغمبر اسلام رو بشناسن؟ قرآن کریم به این نکته اشاره می‌فرماید. باید همه تبعیت می‌کردن از اصل موضوع، یعنی تورات و انجیل مقدمن برای آمدن پیغمبر آخرالزمان. باید بشناسن، باید اعتراف کنن. الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والانجيل. اینا همه صفات پیغمبر رو باید میشناختن، باید اعتراف میکردن، باید به مقامات اهل بیت علیهم السلام عارف میشدن. یأمرهم بالمعروف و ینهاهم عن المنکر و یحل لهم الطیبات و یحرم علیهم الخبائث و یضع عنهم اسرهم و الاغلال التي كانت علیهم فالذین آمنوا به و عزروه و نصروه و تبع النور الذي انزل معه اولئک هم المفلحون. باید اعتراف میکردن به مقامات پیغمبر، باید اعتراف میکردن به ولایت امیر المؤمنین علیه السلام. فلذا پیغمبر به امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیهما میفرمودن به این که علی جان تو با هر پیغمبری به صورت نهان و مخفی بودی و با من به صورت آشکاری. اسلام یک چنین دینی است، همه چی در او جمع شده است، تمام عالم این دین فرا گرفته، تمام موحدین از ابتدا تا انتها اینا همه داخل در اسلام. هر کس موحد واقعی است در هر دینی، موحد واقعی داخل در اسلامه. این اسلام رو خداوند تبارک و تعالی قبول دارد. یه شخص یهودی آمد خدمت پیغمبر اکرم، عرض کرد که یا رسول الله من صفتشو انی قرأت و نعت کف تورات، من صفت شما رو در تورات خوندم، حالا صورت شما رو میشناسم اونطوری که در تورات نوشته شده بوده، هم صفت شما رو میدونم، هر طرز صحبت کردن شما رو میدونم. در تورات نوشته شده که پیغمبر اکرم صحبت کردنش چجوریه، بد صحبت نمی کنه، قول خشن ندارد، با مردم نرم صحبت می کنه، صورت خوش دارد، قول خنا و خشن ندارد. چون شما رو می شناسم، صفت شما رو می شناسم و می دانم شما پیغمبر آخر الزمانی، اشهد الله اله الا الله و انک رسول الله. اعتراف کرد. ما موظفیم که از شما پیروی کنیم. هذا مالی فحکم فیه بما انزل الله. اموالش گذاشت جلوی پیغمبر، عرض کرد یا رسول الله این تمام اموال من، حکم کن به این اموال من آنچرا که خداوند تبارک و تعالی به شما دستور داده، من مطیع شما هستم. اطاعت و فرمان برداری از پیغمبر رو این گونه نشان داد. این همان دینیست که وقتی حضرت عیسی علیه السلام مبعوث به رسالت می شود، قرآن کریم می‌فرماید به این که به اطرافیان بشارت داد و مبشرن یأتی من بعد اسمه احمد صلی الله علیه و آله و سلم. تمام انبیا همه اومدن مقدمتاً برای خاطر این که پیغمبر آخرالزمان رو معرفی کنن به مردم، یاد بدن به اونها که باید از چه دینی پیروی کرد. اگر میبینین گاهی از اوقات برخی از اعمال و رفتار اونها مطابق با شریعت اسلام نیست، به خاطر تحریفاتیه که در دین ادیان گذشته به کار رفته. و گاهی از اوقات برخی از احکام دین اینها حالت تدریجی در جریان قرار گرفتن انسان هاست، به خاطر اینه که انجام نشده یا اینکه تحریف در آن ادیان قرار گرفته است. عرصه یک چنین دینی اسلام یعنی چی؟ یعنی فضای باز معنوی که اسلام داره، تمام این فضای باز در اختیار قرآنه. فرمود فاما عرصته فالقرآن، خداوند تبارک و تعالی عرصه این دین رو قرآن قرار داده. بالاترین معجزه ای که در عالم خلقت ما میتونیم بهش نگاه بکنیم همین قرآن. معجزات زیاد داشتن انبیاء الهی، حتی خود پیغمبر اکرم هم معجزاتی از خودشون نشون دادن، اما بالاترین معجزه الهی این کلام خدا یعنی قرآنه. که اگه خدا توفیق داد من یه چند ویژگی از قرآن رو برای عزیزان بیان بکنم. تحدی که می کند این قرآن، اگر کسی می تونه مانند این قرآن قرآن دیگر بیاورد، کتابی مانند این قرآن بیارید، نتونستن. پایین تر آمد خداوند تبارک و تعالی می فرماید اگه می تونید 10 تا سوره مانند این قرآن بیارید، نتونستن این کار رو بکنن. فرمود 1 سوره مانند این قرآن بیارید، همه دور هم دیگه جمع شدن، نتونستن این کار رو بکنن. یه سوره کوچیک قرآن داره به اسم سوره فیل. سوره فیل چند تا آیه است؟ در همین چند آیه جزء قصار و سور قرآن دیگه، جزء سوره های آخر قرآن. چند تا آیه بیشتر نیست. بسم الله الرحمن الرحیم، الم تر کیف فعل ربک با اصحاب الفیل، الم یجعل کیدهم فی تضلیل و ارسل علیهم طیرا ابابیل ترمیهم بحجارة من سجیل فجعلهم كعصف مأكول. یک داستان بسیار مفصل بسیار مهم که قدرت الهی در این داستان در این سوره کوچیک جمع شده است. تو همین سوره کوچیک داستان بسیار مهمی رو خداوند تبارک و تعالی داره بنداش بیان. از 114 سوره قرآن یکی از سورش سوره فیله. اول طرف مقابل رو بیان میکنه، سپاه تابون دندان مسلح، سپاه فیل. ندیدی ما با اینها چیکار کردیم؟ ندیدی با کید اینها چطور مقابله کردیم؟ توسط یک سری پرنده هایی که اینا وقتی نگاه میکنی میبینی نسل اینها هنوز هستن تو مسجد الحرام. نگاه کنید عزیزان، دسته ای میان نزدیک غروب دور مسجد الحرام میچرخن، از گنجشک هم کوچکترن. این پرنده های سیاه، اینا ابابیلن. فارسل علیهم طیرا ابابیل، اون وقت اینا چیکار کردن؟ یه سجیل، یه تکه های جلی اینا به اندازه شاید از نخود بزرگتر، از صندوق کوچکتر، اینها توی نوک های اینها و توی پنجه های اینها بود. اومدن از بالا بر سر سپاه تا بن دندان مسلح ابرهه، از اون بالا این سجیل ها رو رها کردن روی سپاه فیل. این فیل های به این بزرگی، این سربازان تابون دندان مسلح رو با همین سجیل ها خداوند تبارک و تعالی می فرماید فجعلهم کعصف مأکول. این تکه گوشت رو وقتی میذاری توی دندان می جوی، پایین بالاش میکنی در میاری، این چجور میشه؟ تو چند تا آیه قرآن خدا این داستان رو برای ماها بیان میکنه. وقت اومدن دور همدیگه جمع شدن، میخواستن یه سوره مانند سوره فیل درست بکنن. نصف شب بزرگان قومشون الفیل و ملفیل و ما ادراک ملفیل لهو خرطوم طویل. اینقدر آقا خودشون از گفته های خودشون خندهشون گرفت، شرمنده شدن، از هم جدا شدن. کسی نفهمه این جملات ما در مقابل قرآن گفتیم؟ ما سوره فیل درست کنه. یه آیه مانند قرآن بردارید بیارید، نتونستن این کار رو بکنن. حالا جلوه های اعجازی این قرآن رو عزیزان نگاه کنن ببینن. معجزه تمام انبیاء الهی رو شما ببینید، تو دست خودشونه. حضرت موسی علیه السلام یه عصا تو دست مبارکشون بود، با عصا همه کار انجام میده. حضرت معجزات الهی، اکثر معجزه های پیغمبر بله خدا حضرت موسی علیه السلام با همین عصا بود. قرآن میفرماید گاهی از اوقات کارهای دیگه هم انجام میداد، اما هرچه بود در اختیار خود حضرت بود. گاهی از اوقات دست مبارکشون رو میکردن تو گریبانشون در میآوردن، دستشون نورانی بود. اما اکثر معجزاتی که حضرت انجام میداد با همین عصا انجام میداد. عصا رو زد، حضرت انداخت در مقابل سحره، تمام اون مارهایی که درست کرده بودن همه رو بلعید. عصای زد حضرت به دریا، از این وادی صحرای سینا که میخواستن از شمال شرق آفریقا میخواستن برن اون طرف به طرف منطقه شامات، ظاهرا همین کانال سوئز و اینها باشه، از تو دریا میخواستن رد بشن. قبطی ها پشت سر بنی اسرائیل قرار گرفتن، فرعون نزدیک شد به اینها، حضرت با همین عصا زد، راه باز شد، حرکت کردن اینها که رد بشن برن اون طرف آب، خدا نجاتشون بده. حالا اینها هم حکمت هایی توش هست. حضرت راه رو باز کرد، بیاید برید. قبل از این که راه رو باز کند اینها رسیدن به دریا، جبرئیل نازل شد بر اینها. این که عرض میکنم اینا همه مقدمن برای اسلام برای اینه. جبرئیل نازل شد بر این پیغمبر الهی، یا موسی به اینها بگو این ذکری که من میگویم که در این ذکر توسل بر محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم است، خدا را به حق این خانواده بخوانند، این آب را بر روی دریا زیر پاشون سفت و محکم و مانند زمین میکنید. از همینجا ردشن برن، نیازی نیست برن ته دریا از اون طرف بیان بالا. بزرگ اینها هم امتحان کرد با همین ذکر، یه مقداری رفت تو آب، دید بله فرو نمیره تو آب، برگشت اومد تو. گفتن ما از این اسم خوشمون نمیاد، یه جوری دیگه ما رو نجات بده. حضرت راه رو باز کرد بر اینها، به جای اینکه خودشون نجات بدن گفتن یا موسی ما 12 تا فرقه ایم، هر کدوم از ما باید پشت سر رئیس خودمون بریم، ما نمیتونیم به هم دیگه اطمینان کنیم که پشت سر ما. حضرت مجبور شد 12 تا راه باز کرد. دشمن پشت سرشون رو میخواد از بینشون ببره، باز میگن ما هر کدوم پشت سر رئیس خود میخواد مرکز کنیم. اومدن اون طرف آب، خدا نجاتشون داد. خب حالا میخوان آب بخورن، آب ندارن. یا موسی آب بر ما، این اثار دو مرتبه حضرت زد، یه دونه چشمه برای هر 12 فرقه، باید هر کدوم یه چشمه، یعنی ما میشه بریم از چشمه اون آب بخوریم. فانفجرت منه 12 عینا، 12 چشمه باز کردن با همین عصا. بعدم که حسابی همه کاراشون رو انجام دادن، خداوند دستور داد به این که یا موسی به اینا بگو باشن برن با دشمن من بجنن. بعد از این که خدا این همه نعمت بهشون داد، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم و انی فضلتکم علی العالمین، این همه من به شما نعمت دادم، این همه من شما رو از گرفتاری نجات دادم، حالا میخواد چیکار بکنی؟ باشید برید با دشمن من بجنگید. گفتن که یا موسی اذهب انت و ربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون، باشو خودت با خدا برید دوتایی بجنگید، هر وقت پیروز شدید ما اینجا نشستیم، بیا ما رو ببر مثلا دو مرتبه هر چی ما میخوایم بهمون بده. هرچند که راضی به اینم نشدن، من و سلوار و خدا قضا از بهش بر اینا میومد میخوردن، اما راضی نشدن. گفتن اینا تکراریه، تکراری ما نمیخوایم، قضای بهشتی، به اینم راضی نشدن. گفتن به ما به یک از زمین از این عدس و نمیدونم لوبیا و یه چیزا برای ما در بیارد تو زمین، غذای پستر از غذای بهشتی خواستن. یتیهون فی الارض، 40 سال تو بیابان گشتند و پیدا نکردن شهرشون، اینقدر از هم خون هم ریختن و کشتن تا اینکه بالاخره شهرشون رو پیدا کردن. اینا اینجور بودن. اما اون معجزه پیغمبرشون همین اساس، دست خود پیغمبرشون. حضرت عیسی علیه السلام نفس مبارکش معجزه خداست. هر کار میخواد بکنه اکثرا از همین نفس استفاده میکنه. مریض رو شفا میده، برس رو خوب میکنه، پیسی رو خوب میکنه، دعا میکند، دعا مستجاب میشه، امر میکند. آمد با حواریون کنار قبر جناب یوشع ابن نون، وصی جناب موسی سلام الله علیه، همونجا با نفس مبارکش یه علامت داد به این قبر و فرمود جناب یوشع ابن نون از تو خاک بیا بیرون. زنده شد اومد بالا. با دست مبارکشون با گل مجسمه پرنده درست میکرد. امروز اصطلاحا میگن تندیس، تندیس پرنده درست میکرد ایشون، یه با دست مبارکش با گل درست میکرد. بعد با نفس مبارکش میدمید در این پرنده، میشد یه پرنده واقعی پرواز میکرد. قرآن میفرمه انی اخلق لکم من الطین کهیئت الطیر. نفس پیغمبر معجزه بود. جالب اینجاست که بدانید عزیزان، در یک روایتی پیغمبر حضرت امام صادق علیه السلام، ظاهرا روایت در کافی است، مرحوم کلینی نقل میکنه رحمت الله علیه، که حضرت عیسی علیه السلام 2 حرف از 73 حرف اسم اعظم الهی در اختیارش، مرده زنده میکرد این کارا رو انجام میده، قرآن میفهمد. حضرت موسی علیه السلام 4 حرف در اختیارش بود، شد کلیم الله طور. آدم ابوالبشر سلام الله علیه 24 حرف در اختیارش بود. بعد فرمود به این که از 73 حرف یکیش خدا برای خودش نگه داشته به عنوان ناموس ده، 72 حرف از اسم اعظم رو در اختیار محمد و آل محمد قرار داده. اما معجزه پیغمبر رو نگاه کنید. معجزه پیغمبر یعنی قرآن. جالب اینجاست که دست خود پیغمبر هست، دست امت پیغمبرم هست، تو دست امتم اعجاز میکنه. تا خود پیغمبر تشریف داشتن در اختیار امتم بود، در اختیار پیغمبرم بود. پیغمبر از دنیا رفتند و چند روز آینده وقتی به شهادت رسید پیغمبر اکرم، این معجزه هنوز در اختیار امت قرار دارد. همه هم دارن ازش استفاده میکنن و اگر بتوانن از جلوه های اعجازی قرآن استفاده بکنن، باز هم میتوانن معجزات قرآن رو ببینن. یکی از اساتید ما ایشون میفرمود نفسش رو پیدا کن، اگر کسی تونست بیاد یه سوره حمد بخواند به مرده ای و مرده زندش بشه، تعجب نکنه. این اعجاز قرآن، آیات قرآن چقدر معجزه میکنه، سور الهی چطور معجزه میکنه. این عرصه قرآن، یکی از این جلوه های اعجازی قرآن خود همین کلمات قرآن، این تازه ظاهرشه، باطنش چیز دیگریست. در هر بطنی رو که باز بکنی بطن دیگر پیدا میشه. و فی بطن بطنهی بطنو، که اون کسی که بتواند از جلوه های اعجازی قرآن استفاده بکنه، در کلمات کوتاه معانی بسیار بلند را معرفی میکنه خدا. یه نمونهش همینه که عرض کردم الان. حالا اگه خدا توفیق داد میخوام تو این زمینه مقدار بیشتر باز کنم مسئله رو برای دوستان، در جلسات آینده بیان کنیم، ما یه مقداری بشناسیم جایگاه خودمون رو به عنوان یه بچه مسلمون. از اسلام چی میدونیم؟ از این معجزه پیغمبرمون، از این قرآنی که کتاب دین ماست، ما واقعا چقدر مطلب میدونیم؟ یه سوره کوچیک ببینید قدرت الهی رو چطور مشخص کرده. 5 تا کلمه پشت سر هم خداوند توی آیه آورده. شما رو به خدا نگاه کنید ببینید چقدر قشنگ و زیباست مطلب. اگر بخواید چند تا دهه راجع به این 5 تا کلمه صحبت بکنید بازم وقت کم میره. وقتی میخواد روابط بین مرد و زن رو معرفی کنه، الان ما امروزه به این 5 تا کلمه احتیاج داریم. بسیاری از این مشکلات خانوادگی که بین مردها و زنها توی دور زمونه اتفاق میفته به خاطر همین 5 تا کلمه اگر بدونن خیلی کم میشه. این طلاق ها و این ناراحتی های خانوادگی که الان اتفاق افتاده تو زندگی ها، تلخ کرده زندگی ها رو برای همین. یه دستور العمل داده قرآن، اگه بهش عمل کنیم و باور کنیم خیلی از این مشکلات حل میشه. میفرماید هن لباس لکم و انتم لباس لهن. حالا ببین درست ببین چقدر قشنگ صحبت کرد. زنهای شما همسران شما لباس شمان و شما لباس اونهایید. حالا شما بیار در رابطه با لباس صحبت بکن. لباس چه ویژگی هایی داره؟ در هر مجلسی چطور باید لباس بپوشی؟ در هر شأنی از شؤون اجتماعی که قرار داری باید چه نوع لباس بپوشی؟ تو هر موقعیتی چه رنگ لباس بپوشی؟ در هر مجلسی که میخوای وارد بشی بسته به نوع شخصیتی که طرف مقابلته چه جور باید لباس بپوشی؟ این در روابط اجتماعی. در روابط فردی هم همینطور. انسان وقتی لباس میپوشه عیوب زیر لباس دیگه پوشیده است دیگه پیدا نیست. زن همسر انسان باید لباس انسان باشه، هم باید از نظر اجتماعی نسبت به نوع رفتار اجتماعی در رابطه با شوهر باید یک طوری رفتار کند که در هر مجلس او را یک طوری جلوه بده، هم باید پوشش باشد، یعنی عیوب همسر را بپوشد، هم زن نسبت به شوهر، هم شوهر نسبت به همسر. پرده دری، ظاهر کردن عیوب، کلی به اثر شما دیگه روابط اجتماعی خانوادگی، روابط بین زن و مرد رو هر چقدر کتاب در رابطهش نوشتن همه اینا رو جمع کنین بگذارید روی همدیگه، میشه هن لباس لکم و انتم لباس لهن. این قدرت خداست، یه جلوشه فقط. تازه برید داخل ببینید چقدر معجزاته. با تمام قدرت‌های غیر الهی وقتی میخواد مقابله بکنه، هر چقدر میخوای استدلال بیار، هر چقدر میخوای تاریخ بیان کن، هر چقدر که میخوای شما در این زمینه استدلال بیاری، یک جمله در مقابلش کافیه. میفرماید لن یخلقوا ذبابا. این قدرت های غیر الهی که اینقدر ادعا میکنن میتونن یه دونه مگس خلق بکنن؟ اما وقتی شما نگاه میکنی به بدنش انسان نگاه میکنه، چرا امیرالمؤمنین علیه الصلاه و السلام فرمود من عرف نفسه فقد عرف ربه؟ نگاه کن به بدن خودت، چی داری شما تو بدن؟ این همین جهاز هاضمه‌مون رو فقط نگاه بکنی ببینیم چی کار میکنه از وقتی غذا میخوریم، چه جور ما رو روش میده. تمام این خلقت پیچیده بدن ما رو خدا همه رو کوچیکش کرده تو بدن مورچه، به اضافه یه چند کیلومتر هم روده اضافه تر تو بدن مورچه. چجور قدرت خدا نشان میده؟ اینا همه جلوه اعجازی قرآن. اگه رفتی داخل وقت متوجه میشی یعنی چی. ما کم نداریم، کم میدانیم، متاسفانه کم برداشت کردیم، دنبال همه چی هستیم جز نشانه هایی که ما را عزت داده است. اون چرا که ما را عزت داده است دنبالش نیستیم. اگر دنبال اون چی که به ما عزت داده باشیم آقا کوچیک نمیشیم هیچ کجا و هیچ زمان کوچیک نمیشیم، همیشه سر بلند. فیل رو با این همه عظمتش، تمام خلقت فیل رو خدا جمع کرده کوچیک کرده توی بدن پشه قرار داده. دشمن خودش خدا با همین پشه از نمرود. برای چی؟ نمرود اومد بالا، از اون بالا یه چیزی براش درست کردن، از اون بالا نگاه کردید یک سپاه بزرگ. گفت هر چقدر هم که ابراهیم بخواد سپاه بیاره، سپاه ابراهیم در مقابل سپاه من مثل یه پشه میمونه، همشون رو از بین میبرم. خداوند تبارک و تعالی فرمود با همین پشه از بینت میبرم. خبر رسید به پشه ها که اینا مأمور شدن دشمن خدا رو از بین ببرن. یه پشه ای بود، اینا نیشش خوب کار نمیکرد، حالت چیزی نداشت. دیدید آقا وقتی پشه ها میزنن، اونا که سرحالن و هنوز تازه اول کارشون، از اون بالا که شیرجه میرن و بدن آدم حسابی میجزنن، آدم ها میره داخل این نیشه میزنه بالا. گاهی از اوقات میبینی اینقدر قویه این نیشه ها، خونه رو از تو دست میزنه بیرون، خیلی قویه. این کار نمیکنه، این حالت ارتجاعی، بله این نیشش کار نمیکنه، خوب بلد نبود، لنگ بود. ناراحت میگفت ای کاش خدا دشمنشو با من از بین میبرد. خدا گفت با همین پشه لنگه از بینت میبرم. رفت آمد وقتی حمله کردن به نمرود، خیلی قشنگ آمد رفت به جایی که نیش نمیتونست بزنه، رفت از تو بینیش رفت تو مغزش، کاری کرد با این نمرود. سرش درد میکرد، میزدن تو سرش تا آروم بشه یه ذره بخوابه. از تا آخر گفتن آقا ما بدبخ شده بیچاره شده، پدرمونو دره بود از بس 24 ساعته میزدن به مغز یکی یه ذره خوابش بود. محکم زدن تو سرش، خوردش کردن، از بینش برده بود، گرفتار کرد. ما دشمنش خدا اینجوری از من میبره. تا اون وقتی که کسی اعلام نکرده من ده خدا یکی، منم یکی، خدا مهلت میده، راه میاد. این خدا اینجوریه. وقتی گفتی انا ربکم الاعلا، تا وقتی که نگفته بود انا ربکم الاعلا فرعون، خدا بهش کانه بگو خوش باش، خیال خودت خوش باش، هر کاری میخوای بکن. حالا یه چند نفرم میان جلوت سر خم میکنن، با همینا بازی کن، اونا هم تو رو میخوان، تو هم همینا رو میخوای. تا هر یکی دو روزه دنیا با همینا بازی کن، بذار جلوت خم بشن، فکر کن کسی هستی. حضرت موسی علیه السلام بهش من خدای من اون کسی است که میمیراند و زنده میکنه. خب خودی که کاری نداره، منم همین کارو میکنم. ها دو تا زندانی محکوم به مرگ آورد، یکیشون رو دستور داد گردن زدن، اینا محکوم به مرگ بودن، اون یکی هم محکومه گفت این آزادش بکنید. گفت خب بیا منم همین کارو کردم. ها امیت و احیا، یکی رو زنده کردن، یکی رو هم کشتن. مثلا همین کارو انجام میدن. اما یک دفعه به خیالش آمد که نه واقعا همونه. کی این کارو باهش کرد؟ اونم هامان بود. وزیر کنار دستش با دندون دور قاپشونا گاهی از اوقات میبینه آدم خراب میکنه. فرعون که از اولش فرعون نبوده که عزیز من. اینا که میبینه گردن کلفتی میکنه، یه کسایی مثل خودشون کنارشونن، هی میاد هندونه زیر بغلش میذاره، فکر میکنه واقعا خبریه. کی بودی که به اینجا رسیدی؟ هی بهش گفت تو کسی هستی؟ تو کسی هستی؟ تو کسی هستی؟ آخرش گفت انا ربکم الاعلا. خودم اونجا گردنشو شکست. خیلی راحت. هنوزم فکر میکنه میتونه پیروز بشه. آمد تو آب پشت سر بنی اسرائیل. آبا وقتی آمد رو هم داشت تموم میکرد، یه نگاهی کرد به طرف حضرت موسی، گفت به خدای تو ایمان آوردم موسی. جبرئیل از ته دریا لجن ورش زد در دهانشون، اینجا دیگه به درد نمیخوره. اگه قبل از آب گفته بود ایمان آوردم، خدا نجاتت میداد، الان دیگه به درد نمیخوره. تا اون وقتی که توان داری، این جلوه اعجازی قرآنه که خداوند تبارک و تعالی مطالب بسیار مهم و سنگین رو در جملات و کلمات بسیار کوتاه قرار داده است. حالا انشالله اگه خدا توفیق داد در جلسات آینده به بخش دیگرش انشالله اشاره بکنم تا ما بهتر بشناسیم چه جایگاهی داریم ما. خاندانی که عدل این قرآن معرفی شدن توسط پیغمبر اکرم. خداوند اینها رو عدل قرآن معرفی کرد، فرمود من دو شیء گرانبها در بین شما باقی میگذارم. انی تارکن فیکم الثقلین یا ثقلین کتاب الله و عترتی اهل بیت. دو شیء گرانبها، نه یه شیء، نه یک شیء، نه سه تا، همین دوتا. ما ان تمسکتم بهما لن تولوا بعدی ابدا. لن نفی ابد میکنه، تا وقتی که به این دوتا تمسک جستی هرگز گمراه نمیشین. خب ممکنه بگه پیغمبری دوتا رو معرفی کردن، شما میخواید از اینا تبعیت کنید، میخواید از اون یکی تبعیت کنید، گمراه نشید. اما پیغمبر فرمود فانهما لن یفترقا حتی یردا علی الها. این دوتا هرگز تا فردای قیامت کنار حوض کوثر برسن به من از هم جدا نمیشن. یعنی هم قرآن هم اهل بیت، مفسر قرآن همین خانواده هستن. یعنی اگر میخوای قرآن رو درست بشناسی باید بری در خانه مفسر واقعی قرآن، بری از آن کسی سوال بکنی که در بین امت هیچ کس مانند او ادعا نتونست بکنه در عالم خلقت. فرمود سلونی قبل ان تفقدونی، بپرسید از من. نفرمود از چی بپرسید، فرمود سلونی، یعنی از هر چی میخواید از من بپرسید. من به راه‌های آسمان از راه‌های زمین واردترم، بپرسید از من. اون وقت میامدن سوال میکردن یا علی بگو صورت سر صورت ما چند تا مو داره. فرمود حالا من به تو بگم تو میری میشمری، میتونی بشمری. علی میدانه، اما من به تو بگم تو قبول میکنی. اما یه چیزی بهت میگم که بدانی فردا معلوم بشه که علی میدانه. آقای سعد ابن علی وقاص، بدان امام حسین علیه السلام پایین منبر امیرالمؤمنین نشسته بود، فرمود بدان پسر تو در کربلا حسین منو شهید خواهد کرد. امروز دارم میگم فردا بدانن مردم علی میدانه. همش هم برای مظلومیت امام حسین علیه السلام. هیچی حضرت را اذیت نکرد جز ابراز همین کینه. روز عاشورا امام حسین چند جا بلند بلند گریه کرد. یکیش همین جا بود که گفتن ما به خاطر همین دشمنی با پدرت میخوام بکشیم. والله ما میدونیم تو پسر پیغمبری، ما میدونیم تو فرزند دختر پیغمبری، نه چه گناهی کرده بودن. دیشب یه اشاره کردم، انشاءالله فیض آماده است. فرزند امام حسین علیه السلام الحمدلله تشریف دارن تو مجلس. برادر عزیزم مداح اهل بیت جناب آقای سادات رضوی انشاءالله به فیض کامل میرسونن هممونو. 40 سه روز در کربلا موندن خاندان اهل بیت، سه روز عزاداری کردن. یعنی اگر اجازه میداد امام سجاد علیه السلام اینا مونده بودن الالعبد کنار این قبول مطهره، اما نگاه کردن دیدن که در حضرت دیدن اگر بمانن اینا هلاک میشن، اینجور دارن گریه میکنن و عزاداری میکنن. حضرت برای اینکه نجات بدن جان خاندان اهل بیت رو از کربلا هجرت کردن، آمدن به طرف مدینه وای نستادن دیگه، خیلی اذیت شدن در جای پیغمبر. دیشب عرض کردن روز عاشورا، خب همه داغ بودن، همه در مصیبت بودن، همه مصیبت دیدن، خودشون رو نگه می داشتن تو اون شرایط سخت. عمه سادات کارگردانی می کرد. اما حالا وقتی آمدن تو صحرای کربلا وارد شدن، مانند امروزی بود وقتی وارد شدن. هر طرف نگاه میکنه میبینه مصیبت یادشون میاد. الله اکبر. عمه سادات این زنهای بنی اسد رو دور خودش جمع میکرد. آی بنی اسد، آی خانم ها، میدونید همینجا چی کار کردن با برادرم امام حسین؟ شاید سکینه برمیداشت بچه این زنها رو برمیداشت میبرد کنار پایین پای باباش امام حسین. میدونید اینجا چی کار کردن با داداشم علی اکبر؟
شاید رباب یه طرف نشسته برای زنها مصیبت علی اصغرشو میخونه. این مصیبت ها هی تو خاطرشون میاد شروع. فلزاد از امروز تا این سه روزی که اهل بیت تو کربلا بودن دائم امام سجاد عمه سارا سلام الله علیهم اجمعین بچه های پیغمبر جمع میکردن این مردم رو شروع میکردن به مصیبت های روز عاشورا برای مردم خوندن. بیاد اول وقتی افتاد عمه سادات که آمده بود بالای تل زینبی، از اون بالا نگاه کردید شم با خنجر برهنه روی سینه یه برادر نشسته. ببین چقدر اطاعت پذیر بود زینب کبرا. تا اینجاش رو برای شما نقل میکنن اما بزنید از این بعدش رو براتون بگم، چون هیچ کس نتونسته اون لحظه آخر رو ببینه، حتی شمر ملعون هم نتونسته ببینه داره چی کار میکنه. حال بین هو و بین السماء کد و خار، هیچ کس نتونست اون لحظه آخر رو جز 14 معصوم نمیتونن این منظره رو ببینن. سید الشهدا تو گفتال قتلگاه از اون پایین نگاه کردید خواهر داره نگاه میکنه، نیزه دار نیزه میزنه، اگه شام ارمعین نبود من اینطور براتون مصیبت نمیخوندم. یا بقیت الله آجرک الله، مولا سر شما سلامت، ضراری فاطمه منو ببخشی. با همان بیحالی که در اون لحظات آخر داشت یه نگاهی کرد به خواهر، با اشاره چشم فرمان داد خواهرم به خیمه برگرد. این همون وقتی است که دست به سر گذاشت فریاد زد وا محمدا وا علیا وا حمزتا وا اخیا وا حسینا. عمه سادات امر حجت خدا رو اطاعت کرد اما دلشوره داره، دلتون دلش نیست، آمد یک سره به خیمه فرزند برادرش امام سجاد. صدا زد فرزند برادرم این چه حالتی است که در زمین و آسمان میبینم؟ فرموده عمه جان پرده خیمه رو کنار بذار. تا عمه سادات پرده خیمه رو کنار زد ببیند آسمان تیره و تار. فرموده عمه جان بابامو کشتنم، همه بگیره ای مظلوم حسین.